نیمه شب در تهران، صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا. شما شب زنده‌داران و همراهان رادیو فردا هر جایی که هستید و همراهید با ما در نخستین ثانیه‌های آغاز 14 تیر ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا در نخستین ثانیه ها و لحظه هایی که یک شنبه در تهران و بقیه شهرهای ایران آغاز شده. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با خبرها شروع میکنیم. مینا بهرام‌مست در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. خبرگزاری ایتارتاس به نقل از منبع دیپلماتیک میگوید وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای جاری به وین باز می‌گردند. محمد جواد ظریف و جان کری، وزیران خارجه ایران و آمریکا، معاونان آنها همراه علی اکبر صالحی و ارنست مونیز، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا، و حال گایشمید از سوی اتحادیه اروپا همچنان در وین در حال گفتگو برای رسیدن به توافق نهایی هستند. خبرگزاری اسوشیتد پرس روز شنبه به نقل از دیپلمات‌ها از توافق مقدماتی کارشناسان دو طرف بر سر چگونگی رفع تحریم‌ها و سرعت آنها آن خبر داده بود. از سوی دیگر خبرگزاری فرانسه به نقل از یک مقام غربی در وین می‌گوید مشکل تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکن است حل شود، اما بر سر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هنوز توافقی نشده است. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در تهران روز شنبه برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 1-3 از روسیه شکست خورد. تیم ایران روز جمعه در بازی اول تیم روسیه را شکست داده بود، اما با این حال هر دو تیم در گروه خود از مسابقات لیگ جهانی 2015 حذف شدند و تیم‌های آمریکا و لهستان از این گروه به مرحله بعدی راه یافتند. در جریان مسابقات در سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران به شماری از زنان لهستانی و روسی اجازه حضور در سالن داده شد، اما زنان ایرانی از تماشای مسابقات در ورزشگاه محروم شدند. در پی حمله اخیر تروریستی به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس، دولت این کشور روز شنبه اعلام وضعیت اضطراری کرد. در آن حمله 38 تن که 30 نفر آنها بریتانیایی بودند در ساحل دریا کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفت. اعلام وضعیت فوق‌العاده به دولت، ارتش و پلیس تونس موقتاً اختیارات بیشتری در زمینه امنیتی می‌دهد. پس از حمله تروریستی به گردشگران، دولت تونس تدابیر امنیتی را در اماکن توریستی تشدید کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر میگوید گروه خلافت اسلامی با حمله چهارشنبه گذشته به تعدادی از مقرهای ارتش در صحرای سینا قصد داشت با تصرف مناطقی در آنجا خلافت اسلامی اعلام کند. رئیس جمهوری مصر روز شنبه در دیدار با نظامیان این کشور در صحرای سینا از ارتش این کشور به خاطر خونسا کردن این نقشه قدردانی کرد. ارتش مصر اعلام کرده است که در آن حمله 17 سرباز و 100 تن از شبه نظامیان کشته شدند. اگرچه برخی منابع امنیتی مصر شمار سربازان کشته شده را بیشتر اعلام کرده بودند. همه‌پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتبار دهندگان بین‌المللی روز یکشنبه برگزار می‌شود. الکسیس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان از رأی دهندگان خواسته است در این همه‌پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وام‌های بیشتر به یونان رأی منفی دهند. او استدلال کرده است که رأی منفی دست دولتش را برای مذاکره و کسب امتیازات بیشتر باز می‌گذارد. وزیر دارایی یونان هم اعتبار دهندگان بین‌المللی را به تروریسم و تلاش برای تحقیر کشورش متهم کرده است. آخرین نظرسنجی‌ها خاکی است که میزان آرای منفی یا مثبت شانه به شانه است. حدود 500 کارگر کارخانه سیمان مسجد سلیمان از یک هفته پیش از در اعتصاب به سر میبرند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران به تأخیر در پرداخت دستمزدها و اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتراض دارند. بر اساس این گزارش، پرداخت دستمزد کارگران قراردادی و روزمزد کارخانه سیمان مسجد سلیمان از 3 ماه پیش به تعویق افتاده و دستمزد کارگران رسمی این کارخانه نیز با تأخیر 10 تا 20 روزه پرداخت می‌شود.
متشکرم. اینا بهرام‌مست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. یک بار دیگه خبرها رو خواهید شنید اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده. آسوشیتد پرس گفته است ایران و 5+1 درباره رفع تحریم‌ها به توافق اولیه رسیدند.
مسئله رفع تحریم‌ها مهمترین مشکل همه مذاکرات بوده.
و حسن روحانی در نامه‌ای به معاون اول خودش دستورالعمل‌های اقتصادی رو صادر کرد.
ما
ماهیت اصلی سیاست های اقتصادی و سمت و سوی اقتصاد سیاسی دولت روحانی رو این نامه نشون میده. روحانی این نامه رو فقط برای بعضی دستگاه ساده ننوشته.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید و برنامه دیدگاه ها رو هم در ادامه خواهید شنید. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد در تیم هسته‌ای ایران از وین به صورت مستقیم در حال گفتگو با شبکه اول تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هست. هانا کاویانی هم در وین حضور داره و همونطور که می‌دونید اخبار مرتبط با مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی رو پوشش میده. هانا، تا اونجایی که تو در این لحظه شنیدی این گفتگو و صحبت‌های آقای عراقچی رو، یا موارد تازه‌ای نسبت به مسائل و خبرها و مواردی که تو در محل شنیدی مطرح شده؟
آزاده، یکی دو مورد جالب رو، شاید مشخصا موضوع تازه‌ای در مذاکرات نیست، اما به هر حال توضیحی که آقای عراقچی در این زمینه داده جالب باشه. از جمله موضوع همزمانی اقدامات دو طرف در زمینه رفع تحریم‌ها از یک سو و محدودیت‌هایی که ایران باید اعمال کنه، آقای عراقچی در این مقطع بسیار حساس در مذاکرات با اشاره به اینکه هنوز مسئله حل نشده باقی مونده، میگه که کار سخت همزمان کردن اقدامات از این جهت هست که ایران از یک سو باید اقداماتی فنی رو انجام بده که اقدامات آماده سازی ایران برای اجرای توافق ممکنه 2-3 ماه طول بکشه، اما طرف مقابل باید یک سری تصمیمات قانونی و کاغذبازی رو انجام بده برای رفع تحریم ها از این جهت زمان کمتری نیاز داره. و آقای عراقچی میگه که ما در حال پیدا کردن راه حل هایی در طول این زمان بودیم، راه حل هایی هم هست، ایده هایی بر روی میز هست، هنوز تصمیم نهایی دربارش گرفته نشده که این اقدامات رو همزمان بکنیم و با یکدیگه اقدام بکنیم. موضوع دیگری که آقای عراقچی بهش اشاره میکنه این هست که اگر ایران و گروه 5 به علاوه 1، و آقای عراقچی اشاره میکنه که این اگر بزرگی است، اگر ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا روز 16 تیر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنن، توافق اگرچه که به دست میاد و اعلام میشه و متن اون هم میتونه منتشر بشه، اما تا زمانی که اقدامات قانونی در این زمینه انجام نشه، از یک سو این توافق به شورای امنیت سازمان ملل متحد نره و در اونجا در یک قطعنامه تازه بر مبنای فصل 7 منشور اون این قطعنامه تایید بکنه این توافق رو، و از سوی دیگه دو مجلس قانونگذاری، یکی در ایران مجلس شورای اسلامی و دیگری کنگره آمریکا، این قطعنامه رو این توافق رو نبینند و کنگره آمریکا با اون حالا بخواد توافق بکنه یا نکنه، که اگر توافق نکنه اون وقت با وتوی رئیس جمهوری مواجه میشه، اون مسئله داخلی آمریکاست. اما تا وقتی که این پروسه قانونی طی نشه، این توافق به صورت قانونی در نیومده. از سوی دیگه وقتی که با این سوال مواجه میشه آقای عراقچی که از اون میپرسند، این توافق امضا نخواهد داشت، بعد طرف مقابل ممکنه که رویکردش رو تغییر بده یا اون اصطلاحی که در ایران از اون استفاده میکنن دب به در آوردن، آقای عراقچی میگه که کارشناسان حقوقی که ایران شبانه روزی اینجا دارن کار میکنن در وین بسیار بر این مسئله متمرکز هستن و آقای عراقچی به نوعی تضمین توافق جامعی که اگر بخواد اینجا به دست بیاد رو اون قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد عنوان میکنه. آقای عراقچی همچنین تاکید میکنه که برنامه هسته‌ای ایران در مدت توافق و اجرای توافق در سالهای توافق تحقیق و توسعه‌اش ادامه پیدا خواهد کرد، ایران در زمینه تحقیق در و پیشرفت دادن سانتریفیوژهاش تحقیق خواهد کرد و اونها رو در سالهای بعدی توسعه خواهد داد. موضوع دیگری که تایید میکنه اینه که مشروعیت بخشیدن به این برنامه توسط جامعه بین المللی کمک میکنه به همکاری های بین المللی در زمینه هستی و به نوعی توضیح میده که اگر ایران و 5 به علاوه 1 تا روز 16 تیر ماه به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا بکنند، جامعه ایران باید منتظر چه وضعیتی چه در زمینه رفع تحریم های بین المللی باشند و چه در زمینه برنامه هسته‌ای.
خیلی متشکرم. از تو هانا پاویانی از وین با ما بود، محل برگزاری مذاکرات هسته‌ای بین ایران و قدرت‌های جهانی. در سایت ما میتونید اخبار رو با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما مطالبی که در سایتمون منتشر میشه بازنشر میشه و میتونید اونجا نظراتتون رو بنویسید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، از مهلت تعیین شده مذاکره برای رسیدن به توافق جامع اتمی یکی دو روزی بیشتر باقی نمانده و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یوکی آمانو روز شنبه از احتمال آماده شدن گزارش این نهاد درباره ابعاد نظامی احتمالی در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تا پایان سال جاری میلادی خبر داد. ساعتی پیش در همین زمینه با بهروز بیات گفتگو کردم، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، و در مورد اهمیت صحبت‌های یوکی آمانو درباره امکان بسته شدن پرونده PMD یا همون جنبه احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران تا پایان سال جاری میلادی پرسیدم.
معنیش اینه که مشکلات آژانس، آنچه که معطوف به گذشته بوده، اصطلاح بخش PMD که آخرین اختلافی هم هست که آژانس با ایران داره به یک راه حل نزدیک میشه. مقدمه‌اش از اینجا فراهم شد که آقای آمانو در سخنرانی افتتاحیه شورای وکام این موضوع رو مطرح کرد که امکان پرداختن به موضوع PMD میتونه به بعد از توافق نهایی موکول شود. اون موقع زمانبندی براش نبود، ولی الان ظاهرا سفرش به ایران باعث شده نوعی زمانبندی تعیین شده، یعنی این که آژانس اعلام کرده که در ظرف حدوداً 6 ماه آینده میتونن این موضوع رو ببندن. سفر آقای آمانو ایران از جنبه های مختلف اهمیت داشت. یکیش موضوع PMD میدونه. موضوعات دیگر هم این است که نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور بلاواسطه برای برداشتن تحریم ها قرار است نقش بازی کنند. اقلا برابر با بیانیه نظام باید برداشتن تحریم ها منوط به نظر آژانس باشد. از یک جهت، از جهت دیگر آژانس باید در طول سالهای آینده هم موضوع نظارت و برنامه هسته‌ای ایران و موضوع گسترش این نظارت که با اجرای پروتکل الحاقی عملی خواهد شد و به عهده داد بگیرد، مرتب در مورد راست آزمایی تعهدات ایران قضاوت بکند و گزارش بدهد.
درسته.
از این نقطه نظر سفر آقای آمانو بسیار مهم بود و این نتیجه هم که گرفته شده باید مثبت تلقیش کرد.
شما بفهمید که باید این صحبت ها و نتیجه ای رو که اعلام شد از طرف آقای آمانو مثبت تلقی کرد، چه ارتباطی وجود داره آقای بیات بین این صحبت ها با صحبت هایی که مطرح شد آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره خطوط قرمز مرتبط با این مذاکرات مطرح کرده بودند؟
چون اینه که با خطوط قرمز در مقابل خطوط قرمز داریم. از یک طرف ایران در بیانیه لوزان پذیره که پروتکل الحاقی رو عملی بکنه و پروتکل الحاقی هم از جمله توش مثلا داره که تحت شرایط معینی به مناطق نظامی هم بازدید صورت بگیره، یا اینکه موضوعاتی شاجلا مصاحبه با متخصصین ایران. از یک طرف پروتکل الحاقی به زاویه غربی ها جزء لاینفک هر توافقی خواهد بود، از طرف دیگر یک همچین محدودیت های طرف ایران ایجاد میکنه. خب طبیعتا سفر آقای آمانو به ایران و مذاکره با کسانی که مستقیم در موضوع دخالت دارن، آقای ظریف البته اینجاست، آقای صادقی هم اینجاست، یعنی این واقعیت که ایشون رفتن با شورای عالی امنیت ملی ایران مذاکره کردن، یعنی که اونایی که روی موضوع پروتکل الحاقی مشکل دارن و بر موضوع PMD، موضوع پروتکل الحاقی و PMD الان در آینده به هم وصل میشن، و این که ایشون زمانبندی اعلام کرده تا پایان سال باشه، یعنی یک مشکل بزرگی که سالها بین ایران و آژانس وجود داشته از بین میره و طبیعتا زمینه رو فراهم میکنه که نظر مثبت آژانس نسبت به ایران، نسبت به برنامه های ایران و به ویژه آنچه که مربوط به لغو قطعنامه های شورای امنیت میشه. خاطر نشان میکنم که قطعنامه های شورای امنیت به درخواست آژانس صورت گرفته و با درخواست آژانس ها میتونن برداشته شده، اقلا به لحاظ سوریه.
با توجه به اینکه آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها و منابع خودش گزارش داد که ایران و گروه 5 علاوه 1 به یک توافقنامه مقدماتی درباره تحریم‌ها رسیدند، هرچند که البته برخی از منابع ایرانی این موضوع رو رد کردند، اما اهمیت این موضوع که آقای آمانو مطرح کرده در کنار همین مسئله رفع تحریم‌ها چی هست؟
به نظر من مسئله رفع تحریم‌ها مهمترین مشکل همه مذاکرات بوده. علی‌رغم همه سرسدهایی که راجع به پروتکل الهی و مراکز نظامی این صحبت مهمترین بخشش بود. با توجه به این که رفع تحریم‌ها به آژانس وارد شده، منوط به نظر آژانس شده، و طبیعتاً این که آژانس در توافقی با شورای امنیت ملی ایران و نمایندگان ایران رسیده باشه، کمک میکنه برای رفع تحریم ها هم. و آنچنان که به نظر میاد اگه واقعا امیدواریم توافق شده باشه در مورد رفع تحریم ها، یعنی گام بسیار بزرگی برداشته شده. به نظر من گام اصلی همین برداشته شده در جهت توافق برای ایران، مهمترین بخش برداشته تحریم ها.
بهروز بیاض بود، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از وین با رادیو فردا گفتگو میکرد.
وقتی که آقای آمانو میفرماید که سفر به تهران و دیدار با آقای شمخانی و بعضی از دولت مردان احساس خوشبینی میکنم، میخواستم بگم مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانیش فرمود بنده به آژانس اطمینان ندارم. یعنی توی این 24 ساعتی که آقای آمانو به تهران سفر کرده، چه معجزه ای رخ داده که ایشان احساس خوشبینی می کنم؟
زمانی این مسائل هسته‌ای حل خواهد شد که روابط دیپلماتیک و طبیعی بین ایران و آمریکا برقرار بشه. در غیر این صورت ما این مسائل و این مشکلات رو خواهیم داشت و این تحریم ها هم باقی خواهد ماند. و این مسائل که ما فکر کنیم که فردای توافق ما دنیایی بسیار شیرین و خوشی خواهیم داشت، فکر عبثی است.
آقای اوباما بزرگترین خدمت به رژیم حاکم بر ایران کرده است که در مورد برنامه‌های هسته‌ای رژیم با این رژیم وارد مذاکره شده است. حالا اگر به توافق برسن که رژیم حاکم بر ایران به شدت تقویت خواهد شد، و اگر به توافق نرسن پایه رژیم چه از سوی داخل و چه از سوی خارج سست خواهد شد. با تشکر.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 17 دقیقه بامداد تهران، حسن روحانی رئیس جمهور ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اول خودش در حوزه‌های مختلف اقتصادی کشور دستورالعمل‌هایی را ابلاغ کرده. خبرگزاری‌های ایران از طریق بازنشر اصل نامه‌ای که در پایگاه خبررسانی ریاست جمهوری ایران منتشر شده، اون رو نامه‌ای مهم خواندند. حسن روحانی در این نامه نیاز یک اقتصاد پویا رو سامان بخشی به نظام بانکی، توسعه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت دانسته. از الهه روانشاد بشنویم.
حسن روحانی در نامش یکی از اهداف اصلی دولت خود را در 2 سال آغاز کار، روانسازی گردش چرخ اقتصاد و بازگرداندن کشور به مسیر رشد و توسعه در خور ملت ایران توصیف کرده است. رئیس جمهوری ایران نوشته است همگام با تلاش‌ها برای رفع تحریم‌ها و بهبود روابط خارجی، دولتش گام‌های مؤثر هم برای ثبات در حوزه اقتصاد کلان برداشته که خروج غیر تورمی از رکود در سال 93 دستاورد آن بوده است. آنچه که نامه و ابلاغیه‌ای مهم خوانده شده، خطاب به اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی نوشته شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه فریبرز رئیس دانا اقتصاددان در تهران را جویا شده است.
اولا از نظر من این نامه مهمی برای اینکه تأثیری بر روی اقتصاد ما که نیازمند تغییرات اساسی است نداره. دوم اینکه این نامه اصلا خیلی از بحثش ضرورتی نبود نوشته بشه. مثل اینکه یه فرمانده مثلا پادگانی نامه بنویسه برای معاونش که خب ببینید پاسداخونه کارش انجام میده یا نه، یا مثلا صفحه زن انجام میشه و غیره. این کارا جزء روتینه، باید انجام بشه در اون پادگان. بعضی وقت نامه هم رسانه‌ای بشه. خب این رسانه‌ای شدن هم یک دلیلی داره. لازم بوده. یکی دو مورد از این موارد 11 گانه حالا ضروری بود که براش یک دستوری صادر بشه، اما اون هم احتیاج نبود رسانه‌ای بشه. حتی به نظر من میشد شفاهی هم به مسئولینش گفته بشه. اینی هم که گفتن نامه مهم، این برای اقتصاد مهم نیست، تعیین کننده نیست.
نامه به 3 بند مختلف حوزه نظام بانکی، حوزه بازار سرمایه و انضباط مالی دولت پرداخته است که به ترتیب شامل 6، 3 و 2 بخش هستند. فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران.
نکته دیگر در این نامه این هست که ماهیت اصلی سیاست‌های اقتصادی و سمت و سوی اقتصاد سیاسی دولت روحانی رو این نامه نشون میده. روحانی این نامه رو فقط برای بعضی دستورات ساده ننوشته. اولا اینکه در مقدمه این نامه می‌نویسه که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده بی‌انضباطی، خب بسیار خوب، اما اضافه می‌کنه ما رو خودرو پشت سر گذاشتیم. پس هیچ اعتنایی داره به این 5.5 میلیون بیکار به نظر من و این ناکارآمدی اقتصادی نمی‌کنه. این یه پیش‌فرض. دوم اینه که باز دوباره رفته سراغ پول و بانک و دلالی و این کارا. واقعیت اقتصادی مورد توجه این دولت نیست که نیست. بیکاران، بی‌عدالتی، فساد اقتصادی. حالا میتونه دولت بگه من در این نامه موردم این بوده. خب ما هم به عنوان اقتصاددان میتونیم بگیم که واقعیت‌های اقتصادی رو چرا فراموش کردید؟ کجاستون تصمیم‌ها در مورد هدایت واقعی سرمایه‌گذاری‌ها؟ در مورد عدالت اجتماعی، در مورد نظام مالیاتی، در مورد عدالت اجتماعی که معطوف و مربوط است با رشد اقتصادی، یعنی تأمین مالی. کجا سیاست برنامه‌ای، برنامه‌های اقتصادی کجا؟ این نامه مرتب به سمت خصوصی سازی و بخش خصوصی و البته بنگاه‌های دولتی مورد توجه خودش جهت داده است. کلمه ساماندهی و انتظام بخشی و هدایت و ترسامان دادن اینها برای من اقتصاددان هیچ معنایی نداره، یعنی فرار از مسئولیت است. این تحقیق من گمان میکنم که اگر هدف، اگر چیز مشخصی از این ابلاغیه نامهم داره بیرون میاد، به خاطر اون است که این دولت داره به پیشواز منابع میره و داره وعده‌هایی رو چه برای بخش‌های ویژه‌ای در جهت تامین مالیش و جبران مافات داده بوده، اون رو داره با این بیانیه و ابلاغیه ظاهری اون رو داره سامان میده. پشت قضیه چیزی نیست جز انتقال منابع مالی به بنگاه‌های مالی و پیمانکاری نزدیک. گمان طلبکاران دولت خیلی‌ها هستن، مردم هستن، بیکاران هستن، معلمان هستن که حقوقشون عقب افتاده، کارگرانی هستن که 9 ماه دم حقوق نگرفتن، احتساب میکنن راهی زندان میشن.
حسن روحانی در نامه خود آورده است که در آستانه ورود به نیمه دوم مسئولیتش، رونق بخشی به اقتصاد و فراهم سازی زمینه برای رسیدن به رشد اقتصادی با ظرفیت‌های جغرافیایی و انسانی ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را از ضرورت‌های سیاسی دانسته و می‌افزاید که باید در کانون برنامه‌ها و تلاش‌ها قرار گیرند. فریبرز رئیس دانا در تهران اما نوشتن نامه و توصیه‌ها را بیشتر به دلیل دیگری می‌داند.
چرا این نامه نوشته شده؟ یکیش به گمان من این به استقبال نتایج احتمالی حل مناقشات هفته‌ای میره. یعنی فکر می‌کنه که منابع مالی داره میاد و این فکرش هم درسته، در صورتی که مذاکرات به نتیجه برسه. این منابع مالی مهمترین الان دغدغه این دولت می‌تونه باشه بر بستر کشمکش‌های بسیار شدیدی که بین جناح‌های مختلف هست از نظر اقتصادی. دوسر جناح هستن که دست دراز کردن، پیسه باز کردن که این منابع رو از آن خود کنن. جناحی که همشون فکر میکنن نقش دارن در اقتصاد، ارکان و بدنه اصلی و نگاهدارنده نظامن. همه اون کسانی که با این تحریم ها از دستیابی به منابع مالی از خیلی چیزا به بازارهای خارجی و داخلی محروم مانده بودن. اینطور هم نیست که واقعا فکر کنیم جناحی که در مقابل جناح دولت روحانی همشون موافق تحریم ها بودن، نه اصلا چنین نیست. اون جناح هم بخش زیادیش از تحریم ها لطمه خورده بود. همه اونها چه در اون جناح محافظه‌کار بوده باشن چه در این جناح معتدل یا اصلاح‌طلب آسیب دیده بودن و حالا چون دور تازه‌ای از تلاش و رقابت برای دستیابی به این منابعی که قرار آزاد بشه، به نظر من مثلا در یک دوره 4-5-6 ماهه میتونه دور بر 50 میلیارد دلار باشه، نامه ضرورتش اونجا داره نشون میده.
حسن روحانی معتقد است که تنگنای مالی ناشی از بی‌انضباطی‌های پولی، اعتباری و مالی مربوط به دوره وفور درآمدهای نفتی که با تحریم‌های بانکی و مالی خارجی تشدید شده است، در شرایط کنونی فراروی رونق اقتصادی کشور قرار دارد و از معاون اول خود می‌خواهد که با استفاده از ابزارهای پیش‌بینی شده در قانون، مشورت با صاحب نظران و همکاری جدی با وزرا و رؤسای دستگاه‌های مرتبط در رفع آنها بکوشد.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد نامه حسن روحانی به معاون اولش و دستورالعمل‌های اقتصادی که در این نامه بر اساس دستورهای خودش صادر کرده.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ادامه داره مجله نیمه شب رادیو فردا. یک گزارش دیگه بشنویم. علی مطهری نماینده تهران در مجلس در واکنش به بازداشت اخیر دبیر کانون صنفی معلمان ایران به خبرگزاری ایلنا گفته که درباره بازداشت فعالان صنفی به رئیس قوه قضاییه پیغام داده و مجلس باید به بازداشت‌های سیاسی و امنیتی واکنش نشون بده. از جواد کوروشی بشنویم.
علی مطهری نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی روز شنبه در یک گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفت به طور کلی قانون اساسی حق اعتراض را به رسمیت شناخته است و نباید سختگیری کرد. آقای مطهری در واکنش به خبر بازداشت اخیر دبیر کانون صنفی معلمان ایران گفت اگر این فعالان حرفهایشان را بزنند بهتر از این است که خواسته هایشان امکان بروز پیدا نکند و این امر منشأ اقدامات پنهانی شود. آقای مطهری درباره بازداشت اسماعیل عبدی به خبرگزاری ایلنا گفت این موضوع را پیگیری کرده است و دبیر کانون صنفی معلمان ایران محکومیت قبلی داشته و ظاهراً آن را به اجرا گذاشتند. این نماینده مجلس با اشاره به اینکه از جزئیات محتوای پرونده اطلاع ندارد به ایلنا میگوید وزارت اطلاعات در پاسخ به پرسش او گفته است که در این قضیه دخالتی نداشته است، بلکه قوه قضاییه دستور بازداشت را داده است. علی مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته است مجلس بهترین پناهگاه است و باید در ارتباط با بازداشت هایی که جنبه سیاسی و امنیتی پیدا می کند ورود پیدا کند و باید با مقامات امنیتی و قضایی صحبت شود. نماینده تهران در مجلس همزمان گفت مجلس متاسفانه اساساً وارد این گونه مسائل نمی شود و این یک نقطه ضعف آن است. به نظر آقای مطهری کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون امنیت ملی می توانند وارد شوند و گروه تحقیق ارسال کنند و چون این مشکلاتی را حل و فصل کنند. اسماعیل عبدی دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران هفته گذشته زمانی که قصد سفر به ارمنستان و دریافت روادید کانادا برای شرکت در هفتمین کنگره سازمان جهانی معلمان را داشت در مرز مطلع شد که ممنوع الخروج شده است و روز شنبه ششم تیر ماه پس از مراجعه به زندان اوین بازداشت شد. به نوشته سایت حقوق معلم و کارگر آقای عبدی پیش از بازداشت ساعت‌ها در زندان اوین بازجویی شده بود. علی مطهری نماینده مجلس در سالهای گذشته بارها به بازداشت‌های سیاسی و از جمله حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی اعتراض کرده و خواهان بررسی قانونی این حصرها شده است.
ساعتی پیش آخرین دیدار ایران در لیگ جهانی والیبال برگزار شد. همراه میشیم با همکار و کارشناس ورزشی رادیو فردا حبیب روشنزاده.
با سلام به شما و شنوندگان ارجمند. خانم آزاده، میدونید که تیم ملی والیبال ایران در آخرین بازی مقدماتی خودش در لیگ جهانی شب گذشته، یعنی در حقیقت باید بگم شنبه شب، در برابر روسیه یک بازی تشریفاتی انجام داد و شکست خورد. برای هر دو تیم در حقیقت این بازی تشریفاتی بود، چون قبلا عدم توفیقشون به سقف رسیده بود در راه رسیدن به دور نهایی و به هر حال این مسابقه 2.5 ساعت طول کشید، مسابقه ایران و روسیه، و با نتیجه 3-1 به سود روسیه تموم شد. و ایران و روسیه که قبلا حذف شده بودن، عرض کردم خدمتون، تیم‌های آمریکا و لهستان از این گروه راه پیدا کردن به دوره نهایی تا همراه تیم‌های برزیل، ایتالیا، صربستان و تیم دیگری که انتخاب خواهد شد دوره نهایی رو برگزار بکنن در برزیل. اما روز شنبه اتفاق مهمی که در حاشیه مسابقات لیگ جهانی اتفاق افتاد، در تهران مصاحبه مدیر کل فدراسیون جهانی والیبال بود با خبرنگارا در کنفرانس مطبوعاتی که داشت و تاکیدش بر حضور زنان ایرانی در سالن‌های والیبال. آقای فابیو آزوِدو که در این کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده بود گفت یکی از هدف‌های من در سفر به تهران موضوع تساوی جنسیتی و حضور زنان و مردان در مسابقات والیبال در کنار همه، و روی این موضوع هم خیلی تاکید گذاشت و اضافه کرد که الان والیبال به بخشی از زندگی ایرانیان تبدیل شده و حالا باید 3 نسل در کنار هم مسابقات رو تماشا بکنن، فرزندان، والدین، پدر بزرگ‌ها و مادر بزرگ‌ها با هم و در کنار هم بازی‌ها رو ببینن. اما وقتی از مدیر کل فدراسیون جهانی والیبال سوال شد اگر امکان حضور بانوان در سالن‌ها مهیا نشه چه خواهد شد، جواب داد در حال حاضر نمیشه چیزی در این مورد گفت و باید گفتگو کرد و مطمئن هستم به تفاهم قابل قبول خواهیم رسید. با توجه به اینکه داره وقتمون هم تموم میشه، من فقط به یه خبر دیگه اشاره بکنم و اون هستش که فینال جام جهانی فوتبال برای زنان امروز یک شنبه در ونکوور کانادا برگزار میشه و آسیا یک نماینده داره در فینال به نام ژاپن که 4 سال پیش هم فینالیست بوده و در برابر آمریکا قرار گرفته، هم 4 سال پیش در برابر آمریکا قرار گرفت و برد مسابقه رو ژاپن و قهرمان جهان شد و امروز هم در برابر آمریکا در فینال جام جهانی زنان ظاهر خواهد شد.
خیلی متشکرم از شما حبیبه روشنزاده، همکار ورزشی ما، کارشناس ورزشی رادیو فردا همراه ما بود. تازه ترین خبرهای ورزشی رو شنیدید، از جمله شکست ایران در آخرین گام، روسیه در لیگ جهانی والیبال از ایران برد. همراه ما باشید و خبرها رو از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. رادیو فردا گوش میکنید. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و همچنان همراه شما هستیم. این برنامه نیم ساعت دیگه ادامه خواهد داشت. شما تکرار برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. البته بریم سراغ خبرها، اول با مینا برمست.
با سلام دوباره. خبرگزاری تارتاس به نقل از منبع دیپلماتیک میگوید وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان روز یکشنبه برای پیوستن به مذاکرات هسته‌ای جاری به وین باز می‌گردند. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا معاونان آنها همراه علی اکبر صالحی و ارنست مانیز رئیس سازمان انرژی اتمی ایران و وزیر انرژی آمریکا و هلگای شمید از سوی اتحادیه اروپا همچنان در وین در حال گفتگو برای رسیدن به توافق نهایی هستند. خبرگزاری اسوسییتد پرس روز شنبه به نقل از دیپلمات‌ها از توافق مقدماتی کارشناسان دو طرف بر سر چگونگی رفع تحریم‌ها و سرعت آن خبر داده بود. از سوی دیگر خبرگزاری رویترز به نقل از یک دیپلمات در وین می‌گوید که طرفین به توافق مقدماتی در مورد سازوکاری برای تعلیق تحریم‌های آمریکا و اروپا دست یافتند، اما بر سر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل هنوز توافقی نشده است. دومین مسابقه برگشت تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه در چارچوب لیگ جهانی در تهران روز شنبه برگزار شد و تیم ایران با نتیجه 1-3 از روسیه شکست خورد. تیم ایران روز جمعه در بازی اول تیم روسیه را شکست داده بود، اما با این حال هر دو تیم در گروه خود از مسابقات لیگ جهانی 2015 حذف شدند و تیم‌های آمریکا و لهستان از این گروه به مرحله بعدی راه یافتند. در جریان این مسابقات در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی تهران به شماری از زنان لهستانی و روسی اجازه حضور در سالن داده شد، اما زنان ایرانی از تماشای مسابقات در ورزشگاه محروم شدند. در پی حمله اخیر تروریستی به گردشگران خارجی در یک هتل ساحلی در تونس، دولت این کشور روز شنبه اعلام وضعیت اضطراری کرد. در آن حمله 38 تن که 30 نفر آنها بریتانیایی بودند در ساحل دریا کشته شدند. گروه خلافت اسلامی مسئولیت حمله را به عهده گرفت. اعلام وضعیت فوق‌العاده به دولت، ارتش و پلیس تونس موقتاً اختیارات بیشتری در زمینه امنیتی می‌دهد. پس از حمله تروریستی به گردشگران، دولت تونس تدابیر امنیتی را در اماکن توریستی تشدید کرده است. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر می‌گوید گروه خلافت اسلامی با حمله چهارشنبه گذشته به تعدادی از مقرهای ارتش در صحرای سینا قصد داشت با تصرف مناطقی در آنجا خلافت اسلامی اعلام کند. رئیس جمهوری مصر روز شنبه در دیدار با نظامیان این کشور در صحرای سینا از ارتش این کشور به خاطر خونسا کردن این نقشه قدردانی کرد. ارتش مصر اعلام کرده است که در آن حمله 17 سرباز و 100 تن از شبه نظامیان کشته شدند. اگرچه برخی منابع امنیتی مصر شمار سربازان کشته شده را بیشتر اعلام کرده بودند. همه‌پرسی در یونان برای قبول یا رد شرایط اعتباردهندگان بین‌المللی روز یکشنبه برگزار می‌شود. الکس سیپراس نخست وزیر دولت چپگرای یونان از رأی دهندگان خواسته است در این همه‌پرسی به شرایط اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای دادن وام‌های بیشتر به یونان رأی منفی دهند. او اصرار کرده است که رأی منفی دست دولتش را برای مذاکره و کسب امتیازات بیشتر باز می‌گذارد. وزیر دارایی یونان هم اعتبار دهندگان بین‌المللی را به تروریسم و تلاش برای تخریب کشورش متهم کرده است. آخرین نظرسنجی هاکی است که میزان آراء منفی یا مثبت شانه به شانه است. سازمان میراث فرهنگی تهران اعلام کرده که به حکم بازپرس داسرای نظامی پروژه ساخت و ساز در پادگان ولیعصر سپاه پاسداران در مجاورت ساختمان تاریخی عشرت آباد باید تا روز یکشنبه متوقف شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وجیه قاسمی مدیر روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی استان تهران گفته است که پیش از این نیز دستور توقف این پروژه به سپاه پاسداران اعلام شده بود، اما در طول 2 هفته گذشته فعالیت بر روی این ساختمان ادامه داشته است. به گفته خانم قاسمی، در صورتی که این پروژه متوقف نشود، بازپرس داسرای نظامی از یگان ویژه نیروی انتظامی برای اجرای دستور توقف استفاده می‌کند. مسئولان سپاه پاسداران تاکنون درباره این ساخت و ساز سکوت کرده اند.
متشکرم مینا بهار مسعود و خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست همچنان ادامه داره و شما میتونید این بار درباره وضعیت مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی در برنامه دیدگاه ها بشنوید که امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده. این برنامه طولانی مدت هست، حدود 25 دقیقه میتونید این برنامه رو همراهی کنید و امیدواریم که بعد از اون هم همچنان با ما بمونید و خبرها رو بعد از این برنامه بشنوید. خیلی متشکریم که همراه رادیو فردا بودید. یک شنبه آرامی داشته باشید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در محافل سیاسی همه جا حرف از این است که آغاز این هفته با شمارش معکوس برای تعیین تکلیف نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 همراه است. روز سه‌شنبه ضرب العجل یا موعد تمدید شده رسیدن به یک توافق جامع است. ناظران به این روز چشم دوختند، یا کمی زودتر و دیرتر. عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره کننده ایران، روز شنبه گفت نتیجه سفر یوکیو آمانو، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تهران در هفته گذشته خوب بوده. او همچنین خبر از امیدواری بسیار ایران داد که در حل مسئله آنچه غرب ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران می‌نامد پیشرفت حاصل شود. یوکیو آمانو که در سفر خود به تهران با حسن روحانی رئیس جمهور و علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرد، در پی بازگشت به وین گفت که طرفین به درک بهتری رسیدند، اما همچنان کار بیشتری باید انجام شود. روزنامه کیهان که نظر محافل به اصطلاح دلواپس و منتقد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران را بازتاب می‌دهد، روز شنبه از این گله کرد که رفع ابهام درباره ابعاد احتمالی نظامی هنوز هم پیش شرط اجرای تعلیق تحریم‌ها علیه ایران است. در کنار مقام‌های نظامی، رهبر جمهوری اسلامی ایران مخالفت خود را با دسترسی بازرسان آژانس به مراکز نظامی ایران و همچنین با مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای ایران برای حل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس آشکار کرده است. بعد از ملاقات روز جمعه میان جان کری و جواد ظریف، وزیران خارجه ایران و آمریکا در وین، ویدیویی بر روی یوتیوب قرار گرفت که در آن جواد ظریف تازه‌ترین حرف‌های خود را به زبان انگلیسی و با زیرنویس فارسی خطاب به اعضای گروه 5+1 و افکار عمومی بیان می‌کند، شامل اعلام آمادگی تهران برای دستیابی به گفته او یک توافق خوب و متوازن و گشودن افق‌های جدید برای برخورد با افراط‌گرایی خشن. جواد ظریف همچنین گفت علی‌رغم وجود برخی اختلاف‌ها، دو طرف هیچگاه به این اندازه به دستیابی به یک راه حل پایدار نزدیک نبودند. آیا نتیجه مذاکرات تا روز سه‌شنبه یا کمی زودتر و دیرتر رسیدن به توافق جامع بر سر مسئله هسته‌ای ایران است؟ آیا عواملی می توانند مانع رسیدن دو طرف به توافق جامع شوند؟ در صورت حصول به توافق جامع، رفع تحریم‌ها علیه ایران چگونه انجام خواهد شد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ دادند: شیرین طهماسبی هانتر، تحلیلگر مناسبات ایران و آمریکا و استاد پژوهشگر در دانشگاه جورج تاون واشنگتن، سعید برزین، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی در لندن، رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی در گلاسگو، و محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی از گرایش معروف به اصلاح طلب در مشهد. خانم طهماسبی، وضعیت مذاکرات هسته‌ای رو چگونه می‌بینین؟ تا روز سه‌شنبه به نظر شما ایران و 5+1 به توافق جامع میرسن؟
هر دو طرف خیلی در این زمینه اینها احساس سرمایه‌گذاری کردن و هر دو طرف براشون مهمه که یک نوعی توافق از این مذاکرات حاصل بشه. البته پیشبینی یک همچین امر مهمی خب خیلی مشکله، برای اینکه در مذاکراتی نظیر این در آخرین لحظه هم ممکنه یه اشکالی پیش بیاد و در این حال هم اگر قبلا مشکلاتی بوده در لحظه آخر این مشکلات حل بشه. تا اونجایی که من از روند مذاکرات می‌بینم اینطور به نظر می‌رسه البته در حال حاضر هیچ کدوم از طرفین نخواهند گفت که ما حتما توافقی خواهیم داشت، برای اینکه خب اینا همیشه سعی میکنن که زیادی به اصطلاح انتظارات رو بالا نبرن، ولی هم از بعضی صحبتهایی که طرف امریکایی کرده و همچنین طرفهای ایرانی کرده به نظر میرسه که هر دو طرف تا حدی حاضر شدن در مورد مسائلی کوتاه بیان و خب این امید رو به اینکه به هر حال یه توافقی برسه بیشتر میکنه. حالا اگر این روز سه‌شنبه باشه یا مثلا یه روز دو روز بعد از اون باشه، خب اینو نمیشه پیش بینی کرد، ولی من به طور کلی محتاطانه خوشبین هستم که به هر حال یه توافقی حاصل بشه.
آقای برزین، نظر شما چیه با این اوصافی که خانم طهماسبی گفتن و این خوشبینی در شرایط فعلی؟ مخالفان به نتیجه رسیدن مذاکرات در تهران و واشنگتن یا در فرانسه و اسرائیل و عربستان میتونن مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات بشن؟
من فکر میکنم از خانم طهماسبی شاید یه مقدار امیدوارتر باشم. ببینید، احتمال تاثیرگذاری گروه‌های مخالف در 6 ماه گذشته به تدریج کمتر و کمتر شده. یعنی اگر 6 ماه پیش حدود 50-50 بود، 4 ماه پیش کمتر شد، 1 هفته پیش شاید به 25% رسید قدرت مخالفین و امروز شاید کمتر از 10% باشه. مخالفین به طور کلی 4 دسته هستن. یک گروه کشورهای منطقه مثل عربستان و اسرائیل هستن، یک گروه در واشنگتن هستن، یک گروه احزاب تندروی داخل کشور هستن و یک گروه هم احزابی هستن که خواستار براندازی جمهوری اسلامی هستن. تمام این گروه ها منافع، مساله، استراتژی، تاکتیک ها، اهداف متفاوتی دارن، ولی در یک موضوع شریکن و این که نمیخوان روابط تهران و واشنگتن بهتر بشه، حتی به صورت محدود بهتر بشه. منطق و استدلال هایی هم که به کار میبرن متفاوتن. مثلا در داخل کشور میگن که ایران زیاد امتیاز داده و یا ایران میخواد تسلیم بشه، یا احزاب مخالف جمهوری اسلامی میگن که غرب با ایران بسازه حقوق بشر پایمال میشه، و یا اینکه رژیم ایران قابل اطمینان نیست و هر نوع همکاری بین المللی کار عبثیه. قدرت این گروه ها البته قابل ملاحظه هست، ولی فکر میکنم که در سناریوی جاری محدود باشه، از جمله که تندروها در داخل کشور اقلیت شدن و قدرتشون رو به افول، احزاب مخالف جمهوری اسلامی یعنی کسایی که براندازیشو میخوان تأثیر کمی بر روابط بین المللی دارن. عربستان خودش یکی از عوامل مؤثر در بحران جاری خاورمیانه بوده و اسرائیل و لابی واشنگتن هم حرفشون در شرایط جاری خریداری نداره، یعنی سیاست زمین سوخته رو دنبال میکردن و این سیاست در شرایط فعلی خریداری نداره.
آقای طهیرزاده، شما چی فکر میکنین در مورد گفته‌های آقای برزین و خانم طهماسبی؟ ضمناً اگر این نقل قول از یک مذاکره‌گر ارشد هسته‌ای ایران درست باشه که مشکلی که بر سر پذیرش پروتکل الحاقی بوده برطرف شده، فرمول دسترسی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چیست برای بررسی مراکزی که از نظر ایران حساس، به ویژه مراکز نظامی؟
در این مرحله از گفتگوها شکست یا به نتیجه رسیدن مذاکرات تنها تحت تاثیر تصمیم سیاسی رهبری جمهوری اسلامی است. اگر آقای علی خامنه‌ای بخواد میتونه این مذاکرات رو به شکست بکشه، ولی تصور من این است که او به نتیجه این مذاکرات علارغم عدم رضایت شخصی رضایت داده و مذاکرات پیش از پنجشنبه به یک نتیجه رسمی میرسه. علت این که میگم پیش از پنجشنبه، چون اگر از پنجشنبه به بعد آقای اوباما قادر باشه متن توافق با ایران رو به کنگره تسلیم بکنه، زمان بررسی کنگره به صورت خودکار از 30 روز به 60 روز افزایش پیدا میکنه. این متن مسببی است که در 14 ماه اپریل سنای آمریکا گذرونده و آقای اوباما اون رو پذیرفته. بنابراین اگر تأخیری در این کار انجام بگیره، حداقل زیان مالی جمهوری اسلامی از بابت تأخیر چند روزه حدود 2 میلیارد خواهد بود. 2 میلیارد دلار بابت 500 میلیون دلار هر ماه که در نتیجه اجرای دو توافق موقت ایران دریافت میکنه. در مورد نحوه اجرای پروتکل الحاقی، پروتکل الحاقی یک چهارچوب بررسی شده شناخته شده است که در سال 1997 همه کشورهای عضو اون رو قبول کردند. در مورد ایران تنها اطمینان خاطر خاطری که آژانس میتونه به جمهوری اسلامی بده این است که اونها کمترین علاقمندی برای سرکشیدن از مراکز نظامی ایران رو ندارن. بازرسی ها با هماهنگی قبلی صورت میگیره و قصد قطعی این است که اگر تردید در مورد انجام فعالیت های مشکوک به داشتن ابعاد نظامی صورت گرفت، با هماهنگی قبلی این کار صورت بگیره و این به نوعی حفظ وجهه بکنه از نظامی ها و رهبر جمهوری اسلامی که این رو به عنوان خط قرمز اعلام کردن.
آقای جوادی اسار، شما چی فکر میکنین درباره این نگاه آقای تقی‌زاده که به گفته ایشون آقای خامنه‌ای به رغم خواستش به موافقت تن خواهد داد و در چه صورت ممکنه دستاوردهای هیئت مذاکره کننده ایران در دقیقه 90 رهبر جمهوری اسلامی ایران رو راضی نکنه برای انزاء توافق جامع با 5 به علاوه 1؟
به نظر من در گفتگوهای در این سطح گره زدن همه چیز به نظر آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی یه مقداری شاید دور از واقعیت باشه. آقای خامنه‌ای شرایطشون رو اعلام کردن و از قبل گفتن که اگر این شرایط محقق بشه تیم مذاکره کننده هم اختیارات و هم توانایی تطبیق شرایط با مطالبات جمهوری اسلامی رو دارن. بنابراین یه مقداری این از متن گفتگو مطلب رو به فراتر از متن بردنه و به نظر من همینقدر که اینجا میتوانند آقای خامنه‌ای به تعبیر آقای تقی‌زاده ایفای نقش بکنند برای انجام توافق یا شکست توافق است، طرف مقابل هم میتونه این نقش رو داشته باشه، یعنی آمریکا هم میتواند این نقش رو داشته باشه. کما اینکه خودشون هم اشاره کردن که اگر مثلا تا پنجشنبه تصویب نشه بعد میره به کنگره و کنگره میتونه تا 2 ماه به تاخیر بندازه، لابی های متعدد دست به کار بشن و شرایطی رو پدید بیارن که وقت با فرضیات امروز و شرایط امروز متفاوت باشه. در اون شرایط اگه ایران نپذیره مقصر ایران نیست، مقصر اون کسانی هستند که با زیاد خواهی های پی در پی گفتگوها رو به بنبست میکشانن. اگر آقای دبیرکل آژانس گزارش خودشون رو به 5 به 1 بدن و شفافیت بخشید بشود و به قول آقای عراقچی بهانه های واهی و اون پیشفرض های وهمی که در گذشته خودش منشأ اختلاف بوده و بر اساس اونها اصلا پرونده ایران به سازمان ملل و شورای امنیت رفته، اگر تمام اینها رو ما در نظر بگیریم به نظرم میرسه که گزارش آقای آمانو و رویکرد سیاسی هم تو که آقای ظریف گفت رویکرد سیاسی معطوف به پایان مشکلات میتونه خیلی تعیین کننده باشه، چون از نظر حقوقی با حالا یه چیز دندانگیری که بتوان بهش استناد کرد برای توقف و یا تغییر روند مذاکرات ارائه نشده جز وجود اراده های سیاسی. اگر این اراده های سیاسی که الان همه شواهد نشان میدهد که در پی دستیابی و توافق هستند، چون من بارها عرض کردم توافق ایران و غرب یک نیاز دوسویه است برای هر دو طرف و همین که یک هفته تمدید شد و همین که میگن اگر لازم باشه 2 روز دیگه هم ادامه بدیم ادامه میدیم، نشان از این است که هیچ طرف مذاکره‌ای نمیخواهد برای 2%، 3% یا 5% از مطالبات باقی مانده 95% یا 93% یا 70% یا 80% یا درصد قابل توجهی که الان به توافقات رسیدند رو نابود کنند.
ممنون آقای جوادی اسار. حالا از آقای تقی‌زاده هم نظرشون در مورد نظر شما میپرسم. خانم طهماسبی، اگر توافق جامع حاصل بشه با توجه به سوابق قبلی اعمال و رفع تحریم علیه کشورهای دیگه، در بهترین صورت مراحل رفع تحریم ها علیه ایران چگونه خواهد بود؟
اینم البته همه صحبتش خیلی آسون نیست. من فکر میکنم که اگر که من خودم جزوه مذاکره کننده ایرانی بودم در اونجا، حتما در توافق سعی میکردم که این مسائل کاملا روشن بشه. البته همونطور که مذاکره کننده های ایرانی گفتن این یه مقداری خب طول خواهد کشید. اینا میگن باعث میشه نمیدونم ممو و نامه و فلان اینا به وزارتخانه های مختلف تهیه بشه و اینا، ولی از نظر ایران بقیده من خیلی مهمه که این مسائل حل بشه. برای اینکه صرف این که شما بگین یه توافقی شده، خب این ممکنه که توافق بشه ولی بعد این پروسه به اصطلاح رفع تحریم ها رو اینا اونقدر ادامه بدن که بعدا شرایط عوض بشه. بنابراین اینا من فکر میکنم که هنوز مسائلی است که دارن روش مذاکره میکنن و تا اونجایی که من فعلا دیدم هنوز تصمیمی به اون صورت گرفته نشده. برای یه عده وقته من در امریکا و به خصوص خب اینجا هم تندگراهای خودشون رو داره، این یه چیزیست که فکر میکنن که همین هرچه که این پروسه لغو تحریم ها رو ادامه بدن، این نفوذ خودشون رو بر ایران، فشار خودشون رو بر ایران میتونن بدن. بنابراین من امیدوارم که اینها به اصطلاح کاملا قبل از اینکه توافق نهایی حاصل بشه این مسائل اونجا روشن شده باشه. ولی به طور کلی اون چه که به نظر میرسه این هستش که یه مقدار خب از تحریم ها هست که آسان‌تر لغو اونا، اینا چیزیه که آقای اوباما خودش میتونه اینا رو انجام بده. تحریم های دیگری هست که از طرف سازمان ملل برقرار شده که خب این خودش یه رویه و روند دیگه ای خواهد داشت. و من فکر میکنم که اونطوری که میگن این هستش که به طور کلی این به صورت یک باره اونطوری که رهبر ایران گفتن این اونطوری نخواهد شد، بلکه این به صورت تدریجی خواهد شد و به عقیده من یک جبهه یه مبارزه دیگه در امریکا به وجود خواهد اومد که بگن که خب بله حالا کدوم دسته از این تحریم ها مربوط به هسته ای هست، کدوم مربوط به مسائل دیگه هستش. اینه که این رویه یعنی چیز طولانی خواهد بود. مسئله مهم در همه اینا که ما بگیم، من این حرفم رو میخوام بگم قبل از این که به مسئله دیگه برسیم، اونچه که ما بایستی که در نظر بگیریم این هستش که این نزاع هسته ای بین ایران و امریکا و غربی ها هم اروپایی ها هم در واقع زیر فشار امریکا به این آمدن دیگه، یا همچنین علاقه ای که وارد این ماجرا بشن نداشتن. حالا این شده و رفته، این در واقع سمبل مشکلاتی است که بین ایران و امریکا وجود داشته. برنامه صرف اینکه ایران یه برنامه اتمی داشته این مسئله نیست، و از این برنامه اتمی استفاده شده برای مهار ایران. و حالا مسئله این هستش که آیا ایران و امریکا در پی این مذاکراتی که شده، بالاخره حالا میگن که ما در مورد هیچ مسئله دیگه صحبت نکردیم، البته به طور رسمی هم صحبت نکردن، ولی به هر حال وقتی که آقای ظریف یا نمیدونم آقای کری قدم میزنن خب یه حرفای دیگه هم با هم میزنن. مسئله این هستش که همطور که بعضی از آقایون فرمودن، مسئله این هستش که آیا یک تصمیمی واقعا در جامعه سیاسی امریکا گرفته شده، بخواد که بالاخره موقع این رسیده که کم کم نوعی یک به اصطلاح پروسه تعدیل تنش‌ها با ایران که شاید بالاخره در یک مدتی بیشتر منجر بشه به یک نوع توافق بین ایران و امریکا، آیا این تصمیم گرفته شده یا نه. همین سوال هم هستش که آیا در ایران هم بالاخره بعد از این همه نزدیک الان داره 40 سال میشه که این ماجرا ادامه داشته و خب خسارات زیادی هم برای ایران داشته، آیا واقعا این دیدگاه در ایران هم تثبیت شده که موقع این رسیده که ایران یه قدری منافع واقعا مملکت رو بیشتر در نظر بگیره و از بعضی از جنبه‌های سیاست خارجی خودش که باعث این مشکلات شده کوتاه بیاد. اگر این تصمیمات در هر دو طرف گرفته شده، من فکر میکنم که نه تنها توافق هسته‌ای حاصل میشه، بلکه بقیه چیزا هم روند مثبتی پیدا میکنه. حالا نه اینکه یک دفعه، و هیچ وقت هم آدم نمیشه بگه 100%، هیچ چیزی در دنیا 100% نیست، ولی روند کم کم میشه به صورت مثلا عادی ساختن رابطه ایران و امریکا. نه اینکه دوست بشن و اینا، ولی به هر حال همه کشورها که با هم دوست نیستن، ولی در این حال دائما با هم دیگه دعوا و نمیدونم مجادله نداره.
ممنون خانم طهماسبی. آقای برزین، محافل اصطلاحاً دلواپس توافق هسته‌ای در صورت شکلگیری توافق جامع، چه نوع واکنش‌هایی ممکنه به این توافق و دولت روحانی نشون بدن بعدش؟
اگر اجازه بدید من یه اشاره بکنم به صحبتی که شد در مورد رهبر و نقش آقای خامنه‌ای. من این نظر رو تایید میکنم که تنها عامل تعیین کننده آقای خامنه ای نیست، و به همون میزان آمریکا هم نقش تعیین کننده داره. یعنی هر دو طرف به یک معنا موثرن. یادمون نره که در سال 2003-2005 آمریکایی ها بودن که از مذاکرات هسته ای بیرون کشیدن و پیش نبودن مسئله رو. در مورد آقای خامنه ای من فکر میکنم فرمولی که ایشون به کار میبره اینه که برای دستیابی به ثبات باید به تغییر تن داد. این فرمولیه که من فکر میکنم رهبری ایران داره الان دنبال میکنه. یعنی آقای خامنه ای و رژیم پذیرفتن که اگر بخواهند ثبات ایجاد بکنن باید تغییر رو بپذیرن. و من فکر میکنم که آقای خامنه ای و نظام به اصطلاح روی موج افکار عمومی و با روی کرد عاقلانه تری وارد این معامله شدن. یعنی میخوان یه امتیازی بدهند و یه امتیازی بگیرند. در مورد مخالفین که شما پرسید، ببینید این گروه های مخالف و دلواپس چه کسایی هستند؟ گروه های اصولگرای تودو هستند، مثل پایداری، مثل رهپویان، ایثارگران، گروه مصباح یزدی، گروه یکتا، گروه آقای احمدی نژاد. اینا همه مخالفین و دلواپسان بودند. اینها در شرایط موجود دو راه در پیش دارن. اولی که شکست رو بپذیرن، شرایط جدید رو بپذیرن و در سیاست خودشون تجدید نظر بکنن. دومی که بر حسب عادت همیشگی دست به تهاجم بزنن. این دو تا راهی که دارن. اگر شکست رو بپذیرن، باید برن زیر بیرق گروه های اصولگرای معتدل مثل آقای علی لاریجانی و قالیباف و محسن رضایی. و این کار برای تندروها کار سختیه و به نظر من بعیده که این کار رو انجام بدن. سیاست الترناتیوشون چیه؟ دست به تهاجم بزنن. یکی از جملات محبوب اصولگرایان تندرو همیشه این بوده که حمله بهترین دفاع است. حالا هم تا اونجایی که میتونن دولت روحانی رو به چالش میکشند، به خصوص در حوزه های فرهنگی و در فضای عمومی و در فضای خیابانی. این دوتا سیاستیه که اینها در پیش رو دارند.
بسیار خوب آقای برزین. آقای تغیزاده، خب شما لابد میخواید یه واکنشی به گفته های آقای جوادی یسار نشون بدین، ولی در چه صورت توافق جامعه مساوی است با یک تضمین امنیتی برای حکومت ایران و حذف دائمی برنامه تغییر رژیم، و در چه صورت ایران باید نگران فعال شدن گزینه تغییر رژیم باشه؟
به این پرسش پاسخ آخر شما من پاسخ کوتاه بدم. این پروژه هرگز در سالهای اخیر در آمریکا وجود نداشته. وقتی وزیر خارجه آمریکا کنار جواد ظریف قرار میگیره، به او به نوعی مشروعیت میده و این مشروعیت بزرگترین ضمانت امنیتی است که آمریکا قصد براندازی دولتی که با او وارد قرارداد شده و با او قرار همکاری حداقل 10 ساله برای نظارت بر اجرای تعهدات او داشته نداره. بنابراین اصل ضمانت امنیتی کاملا در این مرحله منتفی است. در مورد گفته‌های آقای برزین من یک توضیح کوتاه بدم. اینکه در سال 2003 آمریکا اصلا داخل مذاکرات اتمی با ایران مستقیما نبود که از اون خارج بشه. ایران با سه قدرت اروپایی یعنی بریتانیا، فرانسه و آلمان وارد گفتگو شد و بعد از توافق پاریس اختلاف نظر بین طرفین پیش آمد و این جمهوری اسلامی بود که در سال 2005 به قرارداد تفاهم سعدآباد پشت کرد و با آغاز غنی‌سازی اورانیوم، وضعیتی که امروز مردم ایران با اون روبرو هستند و تا به حال بابتش حداقل 400 میلیارد دلار هزینه در طول این 10-12 سال پرداختن، اون رو به مردم ایران تحمیل کرد. تعجب میکنم از آقای جوادی که حکومت ایران رو با حکومت آمریکا مقایسه میکنن و آقای علی خامنه‌ای رو با آقای اوباما. کجا آقای اوباما به وزیر خارجه خودش خط قرمز داده و کار مذاکرات دیپلماتیک رو رسانه‌ای کرده؟ و کجا سه بار قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات آمده مصاحبه مطبوعاتی کرده و گفته که این کارو باید کرد، اون کارو نباید کرد؟ کجا آقای جانکری ضروری میدید که دو روز قبل از انجام مذاکرات رو در وین تاخیر بکنه، به تهران بره، دستورالعمل تازه بگیره و دوباره به میز مذاکرات برگرده؟ اون گروهایی که آقای بلزین یاد کردن همه سر نخ‌هاشون دست رهبر جمهوری اسلامی است. این گربه رخصانی رو اون شو انجام میده. اوست که میتونه مذاکرات رو در این مرحله به شکست بکشه یا عامل موفقیت اون باشه.
بسیار خوب آقای جوادی یسار، پاسختون به انتقادات آقای تغیزاده.
بله، من احترام میذارم به نظر آقای تغیزاده، ولی یه تحلیلگر منصف و بی‌تعصب در حوزه گفتمان اولین نشانش اینه که هیچ‌وقت نباید عصبانی بشه. من اتفاقا ارجاع میدم دوست خوبمون رو به آرشیو و اخبار همین روزهایی که بعد از گفتگوها چندین و چند بار آقای اوباما صراحتاً در موضوع گفتگوها اظهار نظر صریح کردن و آقای کری و خیلی از وزرای خارجه دیگه به عنوان یک روند عادی برای پاره یا گفتگوها به مرکز کشور خودشون می رفتند و می آمدند که ما به حواله بدیم شکست مذاکرات را پیشا پیش به یک قانونی مثل جمهوری اسلامی و رهبر جمهوری اسلامی. ممکن هر کسی مخالف رهبر جمهوری اسلامی باشه، یک کسی موافق آقای اوباما باشه، ولی این دلیل نداره که ما روند مذاکرات رو به جای رفتارهای منطقی و سیاسی عاطفی کنیم. به نظر من آقای خامنه‌ای تمام شرایطشون رو کاملا اعلام کردن و این اتفاقاتی که افتاده، صحبتایی که ایشون کردن، اتفاقا در جهت تثبیت روند گفتگوها و برای جلوگیری از تاثیر حاشیه‌ها بر متن بوده. کما اینکه آخرین صحبتی که ایشون کردن با شفافیت هرچه تمام‌تر گفتن مذاکره یعنی که چیزی بدهیم و چیزی بگیریم و از تیم مذاکره کننده به شدت حمایت کردن و راهبرد خودشون رو هم اعلام کردن. تصور من اینه که این احتمال اگه 99% به توافق برسد رو هم ما نباید معطوف بکنیم به اراده شخص آقای خامنه ای، چون اراده ملت ایران، اراده دولت ایران، اراده تیم مذاکره کننده و همه آدم هایی که شفاف و دقیق و منصفانه گزارشات رو به آقای خامنه ای میدن و او رو در جریان یک تصمیم گیری عاقلانه قرار میدهند، تا افرادی که در گذشته مذاکرات رو بد منعکس می‌کردن، اخبار بد می‌آوردن، خودشون ناتوان بودن در مذاکره و نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی رو به جایی می‌رسوندن که حرفای اونا رو بخواد تکرار بکنه، به نظر من نباید این کار رو بکنیم. آقای خامنه‌ای به تنهایی و آقای اوباما به تنهایی نقش‌آفرین نیستند. اینجا کنگره داریم، اونجا هم کنگره داریم، در اینجا موافق و مخالف داریم، در اونجا هم مخالف و موافق داریم، و این گونه نیست که مخالفین و موافقین یا تیم مذاکره کننده در دو سویه در روند مذاکرات هیچ نقشی نداشته باشن، فقط رهبرانشون چه مثبت چه منفی نقش آفرینی بکنن. من تصور این است که این یک پکیج مجموعه است و از دوست گرامی آقای تقی‌زاده هم میخوام که یکم منصفانه تر با قضایا برخورد بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
متن و فایل صوتی کامل بحث و مناظره شامل یک پرسش دیگر از هر چهار میهمان این هفته به زودی قابل دسترس در وبسایت رادیو فردا. با سپاس از آقایان محمد صادق جوادی حصار، رضا تقی‌زاده و سعید برزین و خانم شیرین طهماسبی هانتر، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
اینجا رادیو فرداست.